dozen downtown businesses were boarded up Wednesday.
A photo appears on the beach, the caption, Jonathan Moser.
You're listening to RNIB Connect Radio from season 2025. You will, of course, be familiar.
سلام به همراهان عزیز و خوب پیشخوان، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
منم سلام میکنم به شما شنوندگان پادکست پیشخوان، امیدوارم که هر کجا هستید و به هر شکلی که صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید.
از آخرین باری که تونستیم از این تریبون با شما صحبت کنیم جنگ شد و ما به خاطر جنگ نتونستیم یه ماه در خدمتون باشیم. حالا که هر کسی یه جوری به زندگی عادی برگشته، امیدواریم که حال همگی خوب باشه، چه از لحاظ جسمی و مادی آسیبی ندیده باشید و چه از لحاظ روحی، چون به هر حال استرسای بعد از جنگ و سرصدایی که شنیدیم و شرایط بدی که تجربه کردیم احتمالش هست که همچنان با ما باشه و خب این خیلی طبیعه، اما به هر حال امیدوارم که حال همگی خوب و ایران در آرامش و امنیت باشه.
خب به عنوان اولین مطلبی که میخواییم توی پادکست پیشخوان این ماه بهش اشاره کنیم، باید بگم که ما حالا یه آیدی تلگرام داریم.
خب از اونجایی که نخواستیم ارتباطمون یه طرفه باشه و شما با مون صحبت کنید، این آیدی رو دست و پا کردیم که اگر پیشنهادی، انتقادی، حرفی، سخنی، چیزی برحال داشتید شما به ما بگین و با کمک شما بتونیم بهتر شیم. و آیدی چی علی؟
آیدی تلگرام ما @ پیشخوان 404، مثل ارور 404.
بله
آره، @ PISHKHAN 404. خب تینا چه خبر؟
خبر این که یه جنگ 12 روزه اتفاق افتاد که هم شروعش هم پایانش خیلی عجیب غریب بود و خب مثل همیشه که ما نابیناها شرایط متفاوت تری رو تجربه میکنیم، توی جنگم این اتفاقات قطعا افتاده برای ماها. من یه جایی بودم خودم دور از سر و صدا تقریبا، البته نه که اصلا سر صدا نشنیده باشم و نه، ولی نسبت به بقیه جا کمتر بود، اما هیچ فرقی با تهران و جایی که سر صدا زیاد بود نداشت، به این دلیل که من شبا از نگرانی کسایی که دوستشون داشتم اصلا خوابم نمی برد و اونا هم نمی اومدن پیش ما و همش ما در فکر این بودیم که نکنه اتفاقی براشون بیفته. اینه که من خودم شبا خیلی خواب نداشتم و از طرف دیگه فکر میکردم به دوستای نابینام که تنهایی دارن زندگی میکنن، چون که خب هممون تجربه کردیم این قطعی اینترنت و اختلال به وجود اومدن حتی توی خود سرویسای داخلی که هیچ ربطی دیگه به اینترنت بین الملل نداشتن، ولی خب چون سروراشون از خارج گرفته بودن بعضیاشون نمیشد باشون کار کرد. از طرف دیگه چیز مهمتری که وجود داشت این بود که اسنپ و تپسی هم حالا یا دچار اختلال بودن یا مثلا سرویس‌های دیگه اسنپ، تا اونجایی که من می‌دیدم خب خیلی از رستوران‌ها بسته بود، نونوایی‌ها سرویس نمی‌دادن، نمی‌دونم میوه فروشی‌ها باز نبودن و حالا یه زمانی هستش که ما خودمون دست خونه بلند می‌شیم میریم بیرون نون میخریم یا اصلا همه چی در دسترسمونه، نزدیکمونه، و حالا تو شرایط جنگی که بیرون رفتن هم به مرتب سخت‌تر میشه، سرویس ندادن این برنامه هم یه جریان واقعا وحشتناکیه و امیدوارم که حالا همه کی از این قضیه به دور بوده باشیم، این که تونسته باشیم حتی اگرم تنها زندگی میکنیم بریم پیش یه نفری توی این شرایط و اونجا حالا شرایط بهتری داشته باشیم، ولی فکر می‌کنم سمت شما صدا خیلی زیاد آره، بوده علی نه چون آره، فکر می‌کنم انواع و اقسام صدا رو تجربه کردی.
من الان یه کلکسیون خیلی زیبا از صداهای جنگی دارم. میدونی تینا این ویژگی که ما نابیناها داریم، اون که عاشق صدا و انواع صداهای مختلفیم، یه وقتایی احتمالاً کار دستمون میده. به خاطر اینکه من خودم خیلی دوست داشتم، از یه طرف واقعاً ترسناک بود، یعنی یه وقتایی احساس میکردم الانه که خونه ما رو بزنن، ولی یه وقتی مثلا با خودم میگفتم خب بذار برم این صدای اینو از بیرون ضبط کنم. بعد از یه طرف مثلا میرفتم کنار پنجره، بعد میترسیدم شیشه ها بشکنه، ولی باز میرفتم پیش پنجره و صداها رو ضبط میکردم. حالا میدونی تینا، وقتی جنگ تموم شد هر روز داشتم با خودم فکر میکردم که خب حالا 12 روز گذشت، جنگ رفت، تموم شد، تفاوت من قبل از جنگ با من بعد از جنگ چیه؟ به خاطر اینکه فکر میکنم هممون یه چیزایی رو تجربه کردیم، یه شرایط خاصی رو تجربه کردیم که روی همه جنبه‌های زندگیمون تأثیر گذاشت. اینکه اینترنت قطع شد، اینکه یه جاهایی نون کم اومده بود، مواد غذایی نبود، خیلی اینا همش هست. اما کنار هم بودن آدم‌ها، اینکه آدم‌ها به فکر همدیگه بودن و اون شرایط رو در کنار هم تجربه کردن خیلیا، این خیلی تأثیر زیادی روی روحیه آدم ها میذاره. البته اینم بگم، قطع شدن اینترنت یه مقدار خب سختی برای ما آورد، اما جنبه های فان هم داشت. اونم دلیلش اینه که یه سریامون، احتمالاً شما هم اطرافتون کسایی داشتین که از اون معدود آدم هایی بودن که میتونستن به اینترنت دسترسی داشته باشن، بعد اونا میشدن مثل کسایی که از شهر فرنگ اومدن، شهر فرنگ بیا تماشا کن، خبر رو بردم از تلگرام. بعد حالا کسی که همچین وضعیتی داشت همه میمدن سراغش، آقا ویتوریت قد نیست، ویتوریتو به منم بده.
و خب معرفی نمی کرد،
نه دیگه قد میشه، آقا چرا ما قد میشه.
و فکر کنم تو هم یکی از اون افراد بودی علی خان.
من هیچ کامنتی در مورد این قضیه نمیدم.
دیگه خودتون شاهدی بودی.
خلاصه این که آره، همچین چیزایی وجود داشت و توی شرایطی بودیم که کلن 2-3% از تمام ترافیک اینترنتی ایران فعال بود. یعنی لزومن به این معنا نبود که اون 2-3% مردم هستن، 2-3% مردم به علاوه یه سری حالا سرورهایی که فعالن. معلوم نبود چقدر از آدم های واقعی، مردم ایران، دسترسی به اینترنت دارن. به هر حال شرایطی بود که به سختی گذشت، رفت و تموم شد و امیدوارم که هرگز همچین شرایطی رو نبینیم و توی آرامش و صلح زندگی کنیم.
فرض کن موشک‌ها ستارن که ما تو خاور میانه نیستیم، نگاه کن چه دنبال دارن، ما هم ودا هم بی ستاره نیستیم. فرض کن که جنگ جای دیگه است، که ماشه و تفنگ جای دیگه است. فرض کن برا فروش بمبا ما فقط یک بهانه نیستیم. فرض کن تو آسمون جشنه، فرض کن که موشکا ترقن، حواست فقط به من باشه که میبوسم تو این جهنم. با من برقص زیر آبا، با من بزن
اما یه چیز دیگه هم اینجا هست که خیلی برام جالب بود. میدونی تینا، اشاره کردی به اینکه ما نابیناها یه مقدار شرایطمون توی جنگ متفاوته و حق داری، به خاطر اینکه میدونی منم به این قضیه خیلی فکر کردم. بعد اتفاقا تو یکی از همون لحظه هایی که به اینترنت دسترسی داشت، نباید میگفتم اینو ولی داشتم
دیگه،
در تنهایی خودم یه سرچی تو گوگل زدم درباره این که خب آقا ما نابینا هستیم، نقش نابیناها توی جنگ چیه کلا در زمانهای ما.
شاهد باشید که حالا قبل از اینکه ادامه حرفتو بزنی، شاهد باشید که این 2-3% پهنای باند رو هم ایشون استفاده کردن.
ببین کار مفید انجام دادم، اگه این کارو نمی کردم الان چی میخواستم بیام اینجا بگم درباره جنگ؟
من یاد یه موضوعی افتادم، یکی از دوستان توصیه میکرد که، یعنی ما پرسیدیم ما که نابیناییم اگر بیرون بودیم یه انفجاری صورت گرفت ما چی کار کنیم، و بعد یکی از دوستان توصیه کرد که آقا خودتون رو به نزدیکترین جوب منطقتون برسونید، آره خالص خودتون رو پرت کنید تو جوب و گوشاتون رو بگیرید دهنتون رو واس کنید. و خب این توصیه رو برای انفجار میکردن همیشه دیگه، به خاطر حالا امواج انفجار عبور کنه، نمیدونم چقدر درسته یا نه. بعد جالب اینجا بود که یکی از بچه‌ها میگفت که فکر کنید مثلا ما تو این شرایط بپرسیم که ما کجا بدونیم جوب کجاست، فکر مثلا تو این شرایط بپرسیم ببخشید آقا جوب کجاست، شما جوبی چیزی میبینید؟ و خب بعد این یه موضوعی بود که باز من به فکر فرو رفتم که ای کاش، البته خب حالا اینترنت که تو این شرایط قطع میشه توقع زیادیه، ولی ای کاش ما این سری وسایلی داشتیم که حالا حتی آفلاین هم شده کار میکردن، جهتیابی ما رو راحت تر میکردن. حالا در ادامه در مورد این سری موضوعات حرف میزنیم. کاش میشد وسایلی بودن، یعنی کاش یه تدبیری بیاندیشن که وسایلی باشن که آفلاین به ما جهتیابی بدن، ما بتونیم حالا این ور اون ور بریم، و از اون گذشته کاش یه تدابیر بهتری برای زمانهایی که ما معلولین در خطر هستیم هم اندیشیده بشه که حالا
این قضیه گوشا رو گرفتن و حالا مثلا دهن رو باز گذاشتن، اینو منم شنیده بودم. البته درباره جوبش هیچ کامنتی نمیدم به خاطر اینکه نمیدونم واقعا، ولی
موش هم زیاد شده.
آره این مثل اینکه از آسیب زدن انفجار، اون موج انفجار به پرده گوش جلوگیری میکنه. منم اینو شنیده بودم، البته منهای اون قسمت جوبه دیگه گفتم. بله حالا داشتم اینو میگفتم، من سرچ کردم گفتم خب آقا جنگ که فقط جنگ 12 روزه ما نیست، یا 8 سال دفاع مقدس ما نیست، جنگ همه جا جنگ بوده، نابیناها تو دنیا بر جنگ چی کار کردن؟ من یه مطلب خیلی جالبی دیدم، اونم این بود که توی روسیه نابیناها برای این که بتونن توی جنگ کمک کنن چند تا کار انجام میدادن. اوایل خب مثلا آهنگسازی و خوانندگی اینا میکردن برای اینکه روحیه رزمندگان بره بالا، ولی برای یه مدتی اومدن یه آزمایشی رو انجام دادن و نتیجهش این شد که اومدن یه سری لوله از بیرون از شهر، از دورتر، مثلا جاهای دورتر کشیدن آوردن داخل شهر، وصل کردن به یه مثلا مکان خاصی، یه جایی و مثل یه هدست درست کردن، البته هدست نبودا، یه جوری بود که این دوتا لوله می اومد می چسبید تو گوش مثلا شما، این
شبه هدست،
آره دوتا لوله می اومد می چسبید به گوش و از طریق اون لوله ها صدای بیرون از شهر رو گوش می دادن. و تینا خیلی جالبه که بدونی از این طریق میتونستن تشخیص بدن که هواپیماها و جنگنده های دشمن کی میخواد نزدیک بشه به مثلا شهرشون یا به منطقه جنگیشون. خیلی جالبه. بعد مثلا بعضی از هم نوعای ما انقدر قوی بودن تو این زمینه، مثلا مدل جنگنده و تایم رسیدن جنگنده رو تشخیص میدادن. خیلی این جالبه،
خیلی جالبه.
استفاده از توانایی ها در همه شرایط اصلا خیلی باحال بود. دقیقا. من واقعا لذت بردم، هرچند که بالاخره این کار هم آسیب جسمانی داشته برای اون کسایی که بودن. حتی یه نفر مثلا در حین انجام همین کار کشته شده. ولی بالاخره این که تونستن این شکلی کمک کنن خیلی برام جالب بود واقعا.
وقتی یه جنگی هم پیش میاد، خب نابیناها هم مثل هر آدم دیگه ای دلشون میخواد برن بجنگن، و از اونجایی که ما خیلی نمیتونیم مستقیما با تفنگ و دشمن از روبرو سر کار داشته باشیم و اینا، من فکر میکنم یه همچین کارهایی خیلی قشنگه. بعد حالا نمیتونیم با تفنگ سر کار داشته باشیم که خب یه مقداری قضیهش فعلا رد شده، به خاطر اینکه یه شرکتی هست به اسم Trouble Defense. بعد این شرکت میاد به آموزش چیز رو اینا یاد میده، آموزش تیراندازی،
بهشون تیراندازی کلن هندل کردن تفنگ رو آموزش میده دیگه. یعنی مثلا میاد میگه که آقا شما اولا که چیزی تفنگ رو کامل از اول درست تیر بذاری داخلش، خشاب رو پر کنی، بعد مثلا چجوری مسلحش کنی، بعد چجوری تیراندازی کنی، چجوری تفنگ رو دستت نگه داری که مثلا مشکلی برات پیش نیاد، به خودت آسیب نزنه. همه اینا رو گفتن و این خیلی چیز باحالیه.
حالا چجوری؟ یه عزیزی بود به اسم کریستین گراسمن فالس. ایشون یه روز همجوری نشسته بوده تو خونه و داشته تخمش رو میخورده، به قول معروف ماستش رو میخورده. بعد این میگه که چرا من دوست دارم تیراندازی یاد بگیرم، زنگ بزنم به این شرکت ببینم اینا آموزش میدن یا نه. بعد برای ما در بهترین حالت اینجوری که اگر زنگ بزنیم بهشون بهمون میگن که آخه الو بگردم، شما هم دوست دارید تیراندازی کنید، اشکال نداره، حالا مشغول کارهای دیگه باشید، درستتون رو بخونید، ایشالله برای شما این قضیه به حق پنجتن ایشالله که چشماتون رو آره
اینجا ما میریم بانک بهمون میگن برو با بزرگترت بیا.
آره همون به خدا. بعد ایشون همین کریستین جان فقط اینجوری بوده که من اگر به اینا زنگ بزنم، یعنی انتظار نشنیدم نداشته، اینجوری بوده که من به اینا زنگ بزنم فقط یه زن ممکنه شک داشته باشن، تردید داشته باشن، یه وقتی ممکنه یه زن نگران شن. در این حالت بوده، اون حالت نشنیدن اصلا تعریف نشده بوده توی دیفالت ایشون. بعد زنگ میزنه و میگه که آقا شما به نابینا ها تیراندازی یاد میدید. بعد شینا پارکر که یکی از صاحبای اون شرکت بوده خیلی استقبال میکنه و میگه باعث افتخار ماست که به شما آموزش بدیم. بعد یه سری کلاس ها تشکیل میشه، یعنی اولین کلاس رو با 9 نفر تشکیل داده بودن. بعد یه چیزی که برای کریستین جذاب بوده این برخورد مربیاشون با اینا بوده که کاملا عادی برخورد میکردن، اینطور نبوده که حالا بگن آخه این طفلکی ها رو بهشون یه چیزی یاد بدیم یا آفرین علکی هم تش بهشون بگیم و برن، نه واقعا مثل یه فرد عادی باشون برخورد میکردن، آموزش بهشون میدادن، انتظار ازشون داشتن، فقط سبک آموزش متفاوت بوده. و بعد یه نکته خیلی خوب دیگه این بوده که هر جایی دسترس پذیری نبوده اینا سریعا اقدام میکردن و حالا یا یه جایگزین دیگه یا یه روش دسترس پذیری دیگه سریعا می آوردن برای بچه ها. بعد حتی اینا تو میدون تیرم میرن، بهشون هدفاشون رو نشون میدن، کمکشون میکنن هدفا رو بزنن و بچه ها هدفا رو میزنن و خیلی هم با دقت اتفاقا این کار رو انجام میدن. بعد جالب تر از اون این که اینا خب کارشون تموم میشه، کلاساشون رو میرن میان خیلی شیک، بعد میبینن که این شرکت خوشگل آموزش تیراندازی به نابیناها رو اضافه کرده به یکی از خدماتش و از این به بعد برای بچه های نابینا دیگه هم این کلاس ها رو میذاره.
من وقتی داشتم درباره کریستین گراسمن میخوندم همش به این فکر میکردم که اولا که چقدر این آدم شجاع بوده، به دو دلیل. یکی به خاطر اینکه سراغ چیزی رفته که احتمالاً از این و اون و اطرافیانش خیلی شنیده که برای ماها کار خطرناکیه. دوم اینکه رفته وایستاده جلوی تمام انتظاراتی که آدمها ازش ممکن بوده داشته باشن و تمام حرفایی که ممکن بوده بهش بزنن. این خیلی خودش ارزشمنده و نتیجه این کارها میشه اون برخورد خوبی که با بچه های نابینا کردن توی اون شوتینگ رنج، که اومدن بهشون مسئولیت دادن و انتظار مسئولیت پذیری ازشون داشتن. تینا تو هم اشاره کردی به این قضیه، ولی من دوست دارم یک بار دیگه تاکید کنم به این که ما خیلی وقتا میریم یه سری کارها رو انجام میدیم و نهایتش میبینیم که حالا یه چیزی به همون گفتن، الکی رفتیم انجام دادیم، یه تشویقی، یه چیز همینجوری الکی پیش اومده رفته، ولی خودمون ته دل خودمون هم میتونیم احساس کنیم که احتمالاً اون کسی که واقعا این کارو داره انجام میده خیلی قوی تر، خیلی بهتر، خیلی با شرایط متفاوت تری پیش رفته و ما خودمون اینو دوست داریم. اما اینکه بقیه هم قبول کنن ما از پس همچین چیزی برمیایم به خودمون بستگی داره، به خاطر اینکه ما باید بهشون اینو بفهمونیم که از پسش برمیایم، میتونیم این کار رو انجام بدیم. و این کار خانم گراسمن به نظر من دقیقا نتیجهش همین چیزی بوده که ما داریم درباره صحبت میکنیم.
بعد خب علی میدونی خیلی چیزا به فرهنگ سازی هم بستگی داره، همون چیزی که ما خیلی وقت داریم حرفشو میزنیم و درسته که یه بخشی از این فرهنگ سازی از طرف ما انجام میشه و ما این که باید خودمونو ثابت کنیم به بقیه، اما یه بخشیش هم از طرف دولت و رسانه ها و اینا انجام میشه دیگه. یعنی این شرکت هم خیلی کار باحالی کردن، چون قطعاً بودن کسایی که بهشون بگن این کارو نکن برای نابیناها چون خطرناکه، حالا سطح چیز دیگه. ولی خب اینا چون از اولش این فرهنگ سازی به وجود اومده که معلولین هم مثل بقیه توانمندن ولی خب متفاوتن با بقیه، اینه که ناخودآگاه این قضیه رو تو ذهنش داشته که نگه. و به نظر من این دو طرف است، اما ما به سهم خودمون باید این قضیه رو درست کنیم دیگه و تا جایی که میتونیم خودمون رو ثابت
دیگه.
کنیم.
دقیقاً ما سهم خودمون رو اول باید انجام بدیم، بعد بتونیم انتظار داشته باشیم که بقیه هم برای ما یه سری کارهایی بکنن و یه سری چیزها رو در نظر بگیرن. یعنی اول سهم خودمونه، ما باید به عنوان افراد نابینا اول اون سهم خودمون، اون کاری که باید از سمت خودمون انجام بشه رو شروع کنیم، بعد بتونیم بگیم که خب بقیه هم به ما توجه بکنن یا یه کاری رو برای ما انجام بدن.
When we say computer, we mean the electronic computer. Computer.
ماگ دارم اینجا.
بله، همونطور که مشاهده میکنید
این ماگ منه.
ایشون یه ماگ داره اینجا، دینگلی دینگل روش ریتم میزنه، بعد صداش هم یکم گرفته، هی دو ثانیه یه بار آب جوش میخوره، بعد پیش میگم علی صدات چیزی نیست، بعد میگه نه صدام گرفته فلان. حالا به هر حال که تو این شرایط داریم زبط میکنیم دیگه،
چرا گرفته دیگه، ببین همش باید صدا رو صاف کنیم.
این هم مشکل نیست. خب اغراق دارم.
آره، خلاصه داشتم به این فکر میکردم که درباره عینک های متا صحبت کنیم. تو این یکی دو هفته که گذشت همزمان با موقعی که ما درگیر جنگ و قطعی اینترنت و این چیزا بودیم، شرکت متا که قبلا اومده بود عینک های ریبن، متا ریبن رو معرفی کرده بود که حالا خیلی هم سرصدا کرد. یه چند تا مطلب فارسی هم اتفاقا در روش دیده بودم که توضیح داده بودن چه امکاناتی واسه بچه های نابینا داره. حالا اومده یه عینک جدید زده با همکاری شرکت اوکلی که این عینک ها، خیلی خلاصه میکنم، عینک های جدید متا از نظر نرم افزاری هیچ تفاوتی با عینک‌های قبلیش، یعنی متا ریبن‌ها، ندارن، ولی تفاوتشون برمیگرده به بخش ظاهری و دوربین‌ها و لنزهایی که توی عینک به کار گرفتن.
البته نحوه فیلمبرداریشون.
آره، نحوه فیلمبرداریشون، چون رزولوشن دوربیناش رفته بالاتر، الان 3K ضبط می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی 4K نیست، 1K کمتر داره. اینجوریه که همون امکاناتیو که ما روی متا ریبن ها میدیدیم روی این عینک ها میتونیم ببینیم. این به معنیه اینه که اگر شما یکی از اون آدم های خوشبختی هستین که یک عینک متا ریبن دارید، دیگه نیاز نیست نگران این باشید که نمیتونید عینکتون رو آپگرید کنید. آپگرید کلمه درست تریه فکر کنم براش. عینکتون رو
البته قرار شد که فارسیش هم بگیم دیگه ها.
فارسی چه بگیم؟
فارسی را پاس بداریم.
فارسی چی میشه؟ نه آخه
بروز رسانی.
نه آخه بروز رسانی نیستش که. ببین تو میخوای یه دستگاهی داری، میخوای جدیدترش رو بخری. بروز خرید.
بروز بخرانی.
بروز بخرانی. حالا ولش کن، همون آپگرید بهتره. فارسی هم میگه، حالا یه خورده لهجه آپگرید کنیم. خوبه، الان بهتر شد.
خوبه، بهتره.
آره خب، آره دیگه، نگران این نباشید که مثلا عینکتون آپگرید نشده، یه مدل جدیدش اومده حالا اونو نخریدیم. البته میدونید تینا، من شخصا تا حالا نشده عینک متا توی ایران ببینم حتی برای فروش. یعنی شاید اونایی هم که دارن وارداتی خودشون گرفتن و آوردن، یا مثلا به کسی گفتن برشون خریده آورده. من تا حالا عینک متا جایی برای فروش ندیدم. مثلا بگم که
اگرم باشه میگن اینو نزنید، این جاسوسی و اینا.
نمیدونم دیگه، حالا درباره اون قسمتاش اصلا تا حالا فکر نکردم حقیقتش. ولی خب دیگه احتمالش هست. آره، بعد مثلا عینکمونو فیلتر میکنن.
ببین اصلا بحثی که هست، یه بخش ای آی هم داره این عینک دیگه، که تو ازش سوال بپرسی و اون جواب بده به تو، کلا تمام کارش از طریق ای آی انجام بده. اون ای آی فیلتر اینجا و آره. الان مثل همون امکانی که جدیدن به تاک بک اضافه شده که هم عکس رو توصیف کنه هم سفر رو توصیف کنه، اینو اگه VPN نداشته باشی نمیتونی استفاده کنی. و خب حالا اگر جاسوسیش هم
اینو امتحان کردی دیگه. اینو امتحان کردی که نمیشه؟
آره آره، این اگر که VPN نداشته باشه میگه نو اینترنت و کار نمیکنه.
اگه باشه، ما تو اپیزود قبلیمون داشتیم درباره همین قابلیت تاکبک صحبت میکردیم و گفتیم آره. که اصلا معلوم نیست بیاد فیلتره، فیلتر نیست، چجوری اوضاعش. و خب حالا میدونیم
فیلتر
دیگه
فیلتره.
یکی آره. این و یکی این که برای عینک هم همون جوری که ما میتونیم اینجا رو گوشی VPN بزنیم، عینک هم یه راهی داریم که بتونیم دور بزنیم این محدودیت ها رو. اما خب
آره دیگه، بس میشه به گوشی.
آره، هزینه بالایی که عینک داره، نمیدونم 30 تومنه چقدره، این شاید مثلا همچین چیزی رو برای خیلی یه گزینه جذاب نکنه. در عوض امکاناتی که میده، حالا من خودم تا حالا از نزدیک ندیدم این عینکو، ولی از ریویو هایی که تو یوتیوب اینا نگاه کردم خیلی جذابه. این همون AI که داریم درباره صحبت میکنیم، یه امکانی داره که شما فقط مثلا بهش میگی که آقا این چیه، من دارم نگاه میکنم، همینجوری میگی من دارم به چی نگاه میکنم، خودش عکس میندازه بعد قشنگ تو گوشت توضیح میده که خب این چیه. و این خیلی جذابه دیگه، شما اصلا نیازی نیستش گوشی رو دستت بگیری بعد هی عکس بندازی، هی ساب کنی تا این دیسکریپشن بخواد برات جنریت کنی. یه چیزی رو صورتتون هست، به هر چی نگاه بکنید میتونه براتون تجزیه و تحلیلش کنه. آها راستی، یه چیز دیگه هم که به ذهنم رسید بگم، عینکای متا اونجوری که من متوجه شدم متاریبن ها یه جوری هن که دوربینشون افتاده دست راست عینک، یعنی میشه کجا؟ سمت راست عینک دیگه، وسط نیستش. اینجوری نیست که شما به هر چی صاف نگاه کنین اونم همونو بگیره. اما توی این عینک های اوکلی این برطرف شده، یعنی دوربین افتاده دقیقاً وسط عینک. شما به هر چی نگاه کنین اون قشنگ تو زاویه است.
علاقا شما عینکی تو بزن، برو لایف با دوستات ویدیو کال کن، زندگی کن. اصلا من میگم اون NOA هم بنداز دور گردن تو، خلاصه بپوش و برو سفرهای دسترس پذیر. بله
البته اینم بگم، ما این سفر دسترس پذیر که داریم میگیم خیلی بیشتر از یه عینک و یه چیزی مثل NOA میخواد. لزومن فقط این دوتا رو نیاز نداره، یعنی واقعا ما که مسافرت میریم خیلی به مشکلای عجیب و غریبی برخورد میکنیم که واقعا به نظرم نیاز از قبل بهشون فکر بشه. حالا این وسط یه آژانس مسافرتی اومده خدمات ویژه گذاشته واسه یه افراد نابینان، سفر در دور دنیا و سیبل هالیدیز. البته سفر در دور دنیا نیستا، اینو من همینجوری گفتم، اما مقصدهای مسافرتی که میبره خیلی خوبه و واقعا توی جاهای مختلف دنیا پراکنده است. هر جایی شما دوست داشته باشید میتونید برید.
بعد حالا توی خدمات باحالی هم که گذاشتن یه سری راهنمای جالب هم هستن که اینا آموزش دیدن و علاوه بر این که به شما راهنمایی میکنن که از کجا برین و چیکار کنید و چجوری تردد داشته باشین، میان به شما جاذبه های گردشگری اون منطقه یا چیزای باحالی که داره رو میگن. یعنی انگار که شما با یه دوست محلی یا با یه رفیق خیلی صمیمی رفتید سفر دیگه، براتون این حکمو داره. و خب این برای کسایی که سفر رو دوست دارن تجربه کنن جدا از خانواده و بهشون هم خوش بگذره و محدود نباشن خیلی عالیه.
آره مهمترین ویژگیش هم اینه که اونا افرادی هن که مال همون محلن، یعنی همون شهری که شما میری همونجا آدمای همونجا رو به کار گرفتن. این خیلی خوبه
و هوشمندانه.
من رفتم یه بار شیراز، تو عمرم فقط یه بار رفتم شیراز و همون یه بار مثلا یه جایی مثل تخت جمشید که رفته بودم، من میدیدم یه سری آدما بودن که اونجا میومدن به بقیه راهنمایی میکردن برای این که مثلا بدونن که این چیه، حالا مثلا اون چیزی که دارن میبینن دقیقا چه میگم سیگنیفیکنس چی میشه فارسیش؟
اهمیت.
چه
خیلی ایشون فارسی کم بلدن عزیزان.
خدایی یادم رفت. خلاصه این که اون چیزی که دارن بهش نگاه میکنن چه اهمیت تاریخی داره، اصلا چی هست، به کی برمیگرده، اینا رو توضیح میداد و این خیلی برام جالب بود. حالا فرض کن یه نفر باشه که همه اینا رو یه جوری توضیح بده که برای تو هم دسترس پذیره، یا چیزهایی رو به توضیح بده که ممکنه برای تو به عنوان یه آدمی که نابینا هستی قابل درکتر و اصلا اهمیت بیشتری داشته باشه. اینجوری بذار بگم، چون اونا آموزش میبینن برای این کار دیگه، یعنی شما رو به عنوان یک نابینا میبرن مسافرت. اینه که اون کسی که به ما کمک میکنه برای مسافرت رفتن باید اینا رو بدونه و میدونه. خلاصه این که تینا مسافرت های این شکلی با همچین آژانس مسافرتی، حالا اسمش هم بذار بگم که توی پادکستمون باشه، سیبل هالیدیز اسمش، با همچین آژانس‌های مسافرتی مسافرت کردن برای ما یه مقدار از جیبمون خارجه. مثلا فرض کن بری جزایر سیسیل در ایتالیا، بله ایشالله قسمتمون بشه ولی بریم به هر حال. بله. خیلی خوبه، خیلی کیف میده. باور.
رفتی؟
من نرفته میدونم کیف میده. تو این چیزا رو بازی کردی تا حالا؟
چی؟
از این گیم های نابینایی بازی کردی تا حالا؟
آره
یه بازی بود به اسم کیوناین.
Q9 یونان نه من فقط یه دونه گیم بازی کردم یا از اینا بود که نابینا رو بعد راهنمایی می‌کردی اسمش باب بود بعد من همشون می‌انداختم تو چاه انقدر حال می‌داد
مال چیز اسامی زد و چیز بود یادمه
بعد اون لذتی که در انداختن این ور اون ور بود اصلا توی درست رو نمی کردش نبود یعنی یه بار نشد من این بازی رو ببرم انقدر حال میداد مینداختش بود جیغ بزد
حالا میدونی این کیونان که گفتم تو بازی نکردی احتمالا الان که گفتی بازی نکردی کیونان یه بازی بود من بچه بودم 13-14 سالم بود اون موقع یادم میاد که خیلی معروف بود بازی میکردم یه آقایی به اسم فیلیپ بنیفال اینو درست کرده بود که الان هم اون گیم انجینی که باهاش بازیاشو مینوشت یه چند سالی هست رایگان شده برای اینکه بچه‌ها بتونن خودشون بازیایی که دوست دارن رو با اون گیم انجین درست کنن. خیلی هم بازی با این چیز درست کردن، خیلی زیاد. حالا کسایی که گیمرن اهل بازیان دیگه خودشون خبر دارن خیلی از بازیای آدیو گیم، بازیهایی که نابینایی هستن و برای ویندوز طراحی میشن با همین گیم انجین آقای فیلیپ بنیفال، اسمش بلست بیه. احتمالاً خیلی از بچه‌ها با اسم بی جی تی اینو بشناسن، بلست بی گیم تول کیت که مخففش میشه بی جی تی. حالا همین آقای بنیفال اومده یه تی تی اس جدید درست کرده که اینو برای ویندوز با قیمت نچندان زیاد نسبت به بقیه تی تی اس ها البته ارائه کرده. الان البته مثلا زبان فارسی نداره ولی گفته که تعداد زبوناشو بعدن قطعا بیشتر خواهد کرد. نمیدونم در آینده زبان فارسی میخواد داشته باشه یا نه. اما چند تا چیزی که خیلی برام جالب بود بگم درباره این تی تی اس این بود که بعد از مدت های تی تی اسی برای ویندوز درست شده که روونه، یعنی شما هر چقدر که دوست دارید میتونید این تی تی اس رو سرعتش زیاد کنید، اصلا به مشکل بر نمیخوره. حالا من دمو دارم ازش، یعنی یه دموی دارم که الان میذارم با همدیگه از صداشو گوش بدیم این چجوریه.
Hello everyone, my name is Libby and I am an American female voice from Blast Bay Studios. You can control my speaking rate as well as my pitch without reducing the sound quality. I respond quickly and I work with any application that uses SAPI 5. Thank you for listening to me.
همونجوری که الان شنیدین این TTS صداش اونجوری نیست که بگیم حالا مثلا واسه یه TTS مدرن 2025 خیلی خفنه، اما به نظر خودم خوبی که داره اینه که میشه سرعتش رو هرچند خواستید ببرید بالا و این خراب نمیشه صداش دیگه، مثل الکوئنس صداش خراب نمیشه. ولی خب این صدایی که الان ما شنیدیم کیفیتش نسبت به الکوئنس به نظر من که بهتره. قیمتی هم که داره اون قیمت سرسام‌آوری که آره نه قیمت سرسام‌آوری که بعضی از آره دقیقا همون نچندانه مثل قیمت های سرسام‌آور بقیه چیزا نیست، بقیه تی تی اس ها. مثلا وکالایزر الان من میدونم که لایسنسش برای ویندوز کم کم 115-16 دلاره کم کمش. بعد آره عوضش مثلا کیفیت خوبی داره دیگه، اما گرونه. هم گرونه هم وقتی سرعت رو میبری بالا دیگه نمیفهمی چی داره میگه، خیلی قابل فهم نیست. اما این تی تی اس این مشکل رو نداره. در کل من فکر میکنم خوبه. میدونی تینا وقتی که مقایسش میکنم با فضای تی تی اس های فارسی به نظرم خیلی خوب میاد.
آره یه یادی هم بکنیم از تی تی اس های فارسی پارساوایی بود یه زمانی، الان هم هست البته.
بله بله
خدا سایش رو حفظ کنه بالا سرمون. بله یه قفلی داشت شبیه فلش، ما اینو میذاریم به کامپیوتر و بعد کار میگرد. یه صدایی داشت، یعنی دو تا صدا داشت فکر میکنم دیگه، آره مینا و سینا. بعد این سینا واقعا صداش کابوس شبهای من بود، یعنی انقدر که این صدا بد و ناجور بود. و حالا بدتر از اون اینه که یه متن فارسی خیلی طولانی رو میخواست بخونه، این عمدا نفسش میگرفت و واقعا نمیتونست. و بعد دوباره حتی ما ماهو رو داشتیم که اینم یه سری مشکل داشتیم تا این نصب بشه اذیت نکنه، بعد رو جاز سوار شه و خلاصه یه سری مشکلات اینجوری داشتیم و همیشه هم با با یه قیمت فضایی نسبت به زمان خودش میگرفتیمش دیگه. بازم به ماهور یه مقداری صداش طبیعی تر از این سینا بود.
ولی میدونی تینا، مشکل واحد و یه مشکلی که بین همه این تی تی اس ها وجود داشت این بود که هیچ کدوم پشتیبانی خوبی نداشتن.
دقیقاً.
توی سال 1404 تو اگه بخوای حقیقتش درباره پارساوا نمیدونم چون استفاده نکردم، من آخرین باری که صدای پارساوای سه رو شنیدم وقتی بود که یه چیزی بود، یه امکانی آورده بودن واسه سینا، صدای سینا که یادت میاد مثلا یک نواخت بود، هیچ بالا پایینی نداشت صداش. حالا اومدن اینو درست کردن، مثلا یه چیزی آوردن که این صدا بالا پایین میشد. بعد اتفاقی که افتاد این صدا رو وقتی روشن میکردی بالا پایین بشه لهجه اصفهانی میگرفت به خودش.
من نمیدونم، من در مورد سینا هیچ حرفی ندارم و پادکست پیشخوان رو در همین لحظه به پایان میرسونم.
نه به پایان نرسون، من هنوز حرف دارم بزنم. کجا؟ آره. بعد ماهور الان در حال حاضر اصلا فعال نمیشه، یعنی سرور فعال سازیش کلن از کار افتاده و هیچ پشتیبانی نداره.
بله.
ما یه تی تی اس دیگه ای داشتیم از شرکت پکتوس به اسم پک جاز که اون هم الان واقعا وضعیتش نامعلومه. یعنی من اون سری هر چقدر گشتم یه فایل اینستالر ازش پیدا کنم که بخوام نصبش کنم، حتی پیدا نکردم. خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه واقعا شرکت هایی که روی این تی تی اس ها کار میکنن یا حالا یه محصولی این شکلی ارائه میدن به جامعه نابینایان تو ایران به فکر پشتیبانیش هم باشن و ما حداقل پشتیبانی بیشتری از این چیزایی که دارن دیولوپ میکنن ببینیم. این خیلی خوبه
و اگه این اتفاق توسعه دیگه دیولوپ بیفته. هم که میشه توسعه، آره توسعه میدن این
باشه حالا
و آخه
باشه حالا
و قرار شد که فارسی صحبت کنیم و حالا من به تی تی اس یه مقداری بی رفته، ولی من یه بلایندگرامم افتادم، یعنی در مورد تللایت نمیدونم ولی بلایندگرامم پشتیبانی قوی نداره، یعنی تقریبا اصلا نداره دیگه، چند سال یه بار.
نه ببین بلایندگرام باز من میدونم که آخرین بار نمیدونم چند وقت پیش، دو سه ماه پیش یه آپدیتی داد،
ولی خب یه مدت زیادی متوقف شده بود.
آره میگم کاشکی یه مقدار روی این بحث پشتیبانی تمرکز بیشتری بشه، اگه همچین اتفاقی بیفته به نظرم قدم بزرگی برداشته میشه.
ما دوست داشتیم که یه بخش جدیدی رو به پادکست پیشخوان اضافه کنیم و به نظرمون رسید که از این به بعد توی اپیزودهای مختلفمون این برنامه‌هایی رو که به نظرمون جالب و جذاب میاد و معرفی کنیم. حالا یا بازی معرفی می‌کنیم یا یه برنامه کاربردی.
و برای اینکه یه استارت هیجان انگیز برای این بخش بزنیم، توی این اپیزود هم یه بازی معرفی خواهیم کرد، هم یه اپلیکیشن کاربردی.
اپلیکیشنی که من معرفی میکنم یه برنامه هست برای گوگل کردن گیتار
و من هم یه بازی روی سیستم عامل iOS رو به شما نشون خواهم داد. خب بریم با هم دیگه ریویو اپلیکیشنی که تینا میخواد بهمون معرفی کنه رو بشنویم.
برنامه‌ای که امروز با هم بررسی می‌کنیم اسمش فندر تیونه. FENDERTUNE. این برنامه رو من برای کوک کردن گیتار ازش استفاده می‌کنم. البته خیلی امکانات دیگه‌ای داره که امکانات خوبی هم هستن، ولی بعضی‌هاشون دسترس‌پذیر نیستن، بعضی‌هاشون هم که کلاً تو ایران قفلن. برای کوک کردن گیتار ما معمولاً از یه برنامه استفاده می‌کردیم به نام گیتار تونا که این وقتی که بازش میکردی هیچی نمیخون، فقط زمانی که گیتار کوک میشد یه صدایی میداد که ما از اون صدا متوجه میشدیم گیتارمون درست کوک شده. این برنامه خوبیش اینه که قشنگ میخونه، به شما راهنمایی میده که چیکار کنید که راحت‌تر گیتارتون رو کوک کنید. هم برای اندروید هم برای آی او اس در دسترس. من الان دارم نسخه اندرویدیش رو بررسی میکنم. اول که برنامه رو از پلی استور یا حالا اپ استور دانلود میکنیم و بازش میکنیم، از ما میخواد وارد حساب گوگلمون بشیم. خیلی خوبه که این کار حتما انجام بدیم، بتونیم از امکاناتش استفاده کنیم. چه بهتر که از یه وی پی ان خوب استفاده کنیم تا دچار مشکل نشیم. ببینید برنامه رو باز میکنم. من این برنامه رو قبلا ساینین کرده بودم با گوگل، بعد ایشون در مرحله آخر منو از صفحه ساینین پرتم کرد بیرون و دوباره ساینین ویت گوگل رو داد. ولی ببینید من وقتی که وارد این برنامه میشم سمت چپ بالا یه منوی کشویی هست، این رو باز میکنم و بعد ببینید میگه My Account و بعد میگه هم ایمیلم رو خوند، یعنی اسم پروفایلم و ایمیلم رو خوند و هم ساین اوت رو برام آورد. یعنی در واقع اگر یه وقتی توی مرحله آخر این باگ رو به شما داد، اول چک کنید ببینید ساینین شدید یا نه. توی این منو هم مثل خب همه این منوهای برنامه ها ستینگ برنامه ها و امکاناتی که داره رو برامون گذاشته. از این منو من بیرون میام و وارد فضای خود برنامه میشم. یه نکته ای رو بگم، من با همه قسمت این برنامه کار نکردم، فقط با تیونرش کار میکنم، ولی سعی کردم یه نگاه جزئی هم به بقیه امکاناتش بندازم. وقتی وارد فضای اصلی برنامه میشم، سه تا تب پایین صف هم هست که اولی از سمت چپ تیون تبه که حالا دقیقا من روی همین تب قرار دارم و به هم کمک میکنه که گیتارم رو کوک کنم. گزینه های مختلفی هم داره. تب دوم تولز تبه که یه سری ابزارها داره، بعدا با هم بررسیش میکنیم. تب بعدی هم شاپ تب هستش که کلن آی پی ما رو بلاک کرده. حالا چون خودم اینجوری حد زدم که به دردم نمیخوره، دیگه تستش هم نکردم ببینم با وی پی ان های مختلف کار میکنه یا نه، یا اینکه اصلا حالا من اگر آموزش رو بخرم به دردم میخوره یا نه، ولی خب احتمالاً چیزی به درد بخوری. توی تب تیون ما سه تا گزینه داریم: آتو تیونر، مانیول تیونر و پرو تیونر. آتو تیونر مثل همون گیتار تونا اتوماتیک براتون کوک میکنه دیگه. متو فرقش با گیتار تونا چیه؟ فرقش اینه که ایشون لال نمیشه. به هر کدوم از سیماتون که ضربه میزنید یه پیغام بهتون میده و بعد شما متناسب اون پیغام کوک سیمتون رو تغییر میدید. اول اینو بگم، برای اینکه پیغامش رو بخونید باید دستتون رو صفحه بذارید. یعنی حداقل با تاکبکی که من کار میکنم اینجوری نیستش که خودش پیغامو بخونه، مثل این پیغامایی که روی صفحه میان و خودش میخونه، اینجوری نیست. وقتی که یکی از سیما رو به صدا در میارید بعد دستتون رو بذارید روی صفحه، خیلی وقتا بالای صفحه سمت راست این پیغام میاره، ولی یه وقتی هم جاش عوض میشه. یه وقتایی هم ممکنه باگ داشته باشه و نخونه، که حالا با باز و بسته کردن برنامه و یه مقداری حرکت توی گزینه‌هاش درست میشه، ولی در کل خیلی اذیتتون نمیکنه. حالا این روند کارش چجوریه؟ اگر شما یکی از سیماها رو به صدا درآوردین و پیغام تو شارپ تیون داون براتون ظاهر شد، شما باید بدونید که کوک سازتون رو باید شل کنید. و اگر گفت تو فلات، کلمه فلات رو گفت تیون آپ، خب اینم برعکسشه دیگه، باید کوک ساز رو سفت کنید. موقعی هم که کوک میشه یا میگه یور این تیون یا میگه هولد ایت دیر، که هر جفتشون معمولا با هم میگه و یه صدایی هم میده که اون یعنی که شما سازتون کوک شده. و با توجه به این چیزایی که گفتم با هم دیگه گیتار منو کوک میکنیم تا ببینیم. یه چیزی هم مد نظر داشته باشید، این که اگر سیمو کوک کردین و مثلا گفتش که تو شارپ و شما شلتر کردینش و دوباره گفت تو فلت و هی این روند تکرار شد، بدونید که اون گوشی ساز رو باید ذره ذره بچرخونید، یعنی دیگه خیلی پیچش رو شل یا سفت نکنید. حالا با هم میریم و گیتار منو کوک میکنیم.
Too flat, tune up. Too sharp, tune down. Hold it there. Too flat, tune up. Too flat, tune up. Too sharp, tune down. Hold it there. Too flat, tune up. Hold it there. Too flat, tune up. Too flat, tune up. Too sharp, tune down. Too flat, tune up. Hold it there. Too flat, tune up, window fender tune. Hold it there. Too flat, tune up. Too sharp, tune down. Hold it there, window fender tune.
و اینطوری من به همین راحتی گیتارم رو کوک کردم. حالا من گیتار رو نزدیک نیاوردم که صدا شما رو اذیت نکنه. و بعد همینجا ما تیون ستینگ هم داریم. ببینید
تیون ستینگ باتن
که از طریق این میتونیم تنظیماتش رو تغییر بدیم و مهمتر از همه اینه که اون استانداردی که برای کوک کردنش میخوایم رو مشخص کنیم. مثلا من یه وقتی میخوام سیمشیشم به جای می روی ری کوک بشه و میام از طریق گزینه‌هایی که این داره تغییرش میدم و همونطور که خودتونم بهتر از من میدونید دوره می فاسولاسی در انگلیسی توالیش این شکلیه که از C شروع میشه تا B، یعنی C D E F G A B. C دو هست، D ره، E می، F فا، G سول، A لا و B C. این از کوک کردن اوتوماتیکش. گزینه بعدی مانیوال تونره. این مانیوال تونر چجوریه؟ شما میتونی از طریق این دستی کوک کنی، یعنی صدای هر کدوم از سیما رو در بیاری با این برنامه و بعد چک کنی با ساز خودت ببینی کوک هست یا نه. برای کسایی که میخوان گوششون رو تقویت کنن به نظر من خیلی خوبه و اصلا شما میتونید اینجا اول دستی کوک کنید و بعد برید توی آتو تونر ببینید چقدر درست انجام دادید. ببینید سیما قشنگ واضح صداشون در میاد. اینجا هم تیون ستینگ داریم که دوباره میتونید استانداردا رو، نمیدونم ابزاری که باش کوک میکنه، مثلا گیتار الکتریکه، هر چی که هست اینو تغییر بدید باش دیگه. نوت‌ها رو با هم صداشون رو بشنویم. بخش بعدی پروتونرش هست که من متاسفانه نتونستم باش کار کنم چون صدای نوتا هم خوب در نمیان و خیلی ازش استفاده نکردم بدونم کاربردش دقیقا چیه. میریم تب بعدی،
tools. Selected.
اینجا ما یه سری ابزارهایی داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. اولیش کوردزه که میتونیم از طریقش آکوردها رو پیدا کنیم، ببینیم مثلا هر آکورد چه نوتایی رو شامل میشه، یه همچی چیزی باید باشه، ولی دسترس پذیریش خوب نیست کلا این بخش، یعنی تبای دیگهش میگم جز تیونرش دسترس پذیری خیلی خوبی ندارن ولی امکاناتشون به هر حال خوبه. گزینه سکیلز، اینم من نتونستم باش کار کنم. گزینه ریتم که برای همون ریتم هاست، شما میتونید برید و از داخلش یه سری ریتم هایی رو پخش کنید که باهاشون حالا یا تمرین انجام بدید یا یه ضبطی داشته باشید. به عنوان مثال میریم یکیشون رو پخش بکنیم.
Rhythm for beginners, simple tips for method, punch top, popular in, straight rock.
مثلا این ریتم.
Navigate up, find the tune set, straight rock, saddle the play button. Play, yes, selected, door, set, chop on, play, map, speed, button, yes, door, set, chop on, yes,
door, set, chop on, و حالا ریتمای دیگه. چیزی که من توی این قسمت ریتم و قسمت بعدیش مترونوم هست دیدم اینی که اونجایی که بی پی امش رو تنظیم میکنیم، در واقع سرعت پخش ریتم رو تنظیم میکنیم، یه مقداری دسترس پذیر نیست. فقط یه دونه گزینه پلی بک سپید داره که اونم مثلا اینجوریه که چجوری پخش کنم، نرمال پخش کنم یا 2x پخش کنم. اونجا رو فکر میکنم که میتونیم باز تغییرش بدیم. و آخرین گزینه مترونوم هست که بازم به نظر من اگر از یک مترونوم دسترس پذیر استفاده کنیم خیلی بهتره، به این دلیل که اینجا هم بی پی امش قابل تنظیم نیست، ولی اگر با همون سرعتی که داشت راحت بودین میتونید مترونوم خودش رو پخش کنید. علاوه بر این که توی اون منوی کشویی هر کدوم از این ابزارها رو تنظیماتشون رو دارین، از تیونرش، مترونومش، اسکیلزش، آکوردش، اینجاها هم هر کدوم از بخشا جدا جدا تنظیماتشون هست و میتونید شخصی سازیش کنید. در کل هدفم از معرفی این برنامه بیشتر تیونر جذابش بود. امیدوارم که شما بیشتر بررسیش کنید، امکانات بیشتری ازش پیدا کنید و حتی اگه موافق بودین رو دسترس پذیریش هم کار کنید. دیگه محیط فندرتیون رو بررسی کردیم، حالا بریم سراغ اون بازی که علی میخواد معرفی کنه.
تینا، من درباره این بازیه توی متن پیشخانه این ماه هم یه چیزی نوشته بودم، اما دوست داشتم یه مقدار بیشتر دربارش توضیح بدم و بیارم صداشو، حداقل بچه‌ها بتونن بشنون که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، یکم حالا بازی کنیم. هرچند من گیمر خوبی نیستم، واقعاً گیمر خوبی نیستم، ولی به نظرم باز جالب اومد که یه همچین کاریو انجام بدیم. توی این قسمت از پادکست پیشخوان به سراغ یه بازی اومدم که توی سال 2025 موفق شده جایزه دیزاین اپل رو برنده بشه و یکی دیگه از ویژگی هایی که باعث شد سراغ این بازی بیام این بود که از نظر دسترس پذیری یکی از کامل ترین اپلیکیشن های منتشر شده توی اپ استور هست، به این معنا که هر کسی با هر نوع معلولیتی که داشته باشه میتونه تایم خوبی و موقع کار کردن با این بازی داشته باشه. اسم بازی ما Land of Livia یا همون سرزمین لیویاست. خیلی وقتا ممکنه براتون پیش اومده باشه که ببینید یکی از دوستاتون که داره بازی میکنه دو دقیقه گوشیشو بر میداره، یه گیمی هست نو باز میکنه، یکم بازی میکنه و اونو میذاره کنار و وقتی که ازش میپرسید میگه که خب یه مرحله ایو انجام داده و نیاز هست که صبر کنه تا کاراش تموم بشه و بره مرحله بعدی یا اکشن بعدی رو بخواد انجام بده. بازی Land of Livia هم دقیقاً همین شکلی کار میکنه، یعنی شما با یه بازی آیدل ادونچر سر و کار دارید، به این معنا که شما یه سری کارها رو که بازی بهتون میگه باید انجام بشن انجام میدید و صبر میکنید تا اون کارها تموم بشه و جالبیش هم اینجاست که کارهایی که براش ممکنه در نظر بگیرین هر کدوم زمان واقعی میبره، یعنی شما نمیتونید اون کار رو مثلا یه چیزی اگه قراره 5 دقیقه زمان ببره توی مثلا 30 ثانیه انجامش بدید یا 15 ثانیه انجامش بدید. توی بازی میتونید بازی رو ببندید، حتی بذاریدش کنار، شاید یه چیزی باشه که یه مدت خیلی طولانی و ازتون زمان بگیره، شما بازی رو میبندید و هر وقت که تموم بشه کارش خودش بهتون خبر میده که بیاید دوباره ادامه بازی رو انجام بدید. تو اینجور بازی ها هدف اینه که شما هر وقت تونستید و به هر مقداری که تونستید برای بازی وقت بذارید، قرار نیستش که این بازی زمان شما رو مقدار زیادی بگیره. بنابراین برای کسایی که روز شلوغی دارن و حالا دنبال این هستن که یه وقته یه استراحت کوتاهی انجام بدن خیلی گزینه مناسبیه. بازی ما به صورت ماجراجویی متنی انجام میشه، یعنی شما یه داستانی رو باید پیش ببرید که به صورت متنی بهتون توضیح داده میشه و تمام گزینه هایی که میتونید انتخاب کنید تا روایت داستان عوض بشه به شکل متنی جلوی روی شما هست. شما یه قهرمان دارید که باید اون قهرمانتون رو بزرگ کنید، یعنی از لول 0 بیاریدش بالا و قوی ترش کنید. Open. Current location, Solomon Farm. Button. خب من الان بازی رو باز کردم. احتمالا شما وقتی که بازی رو شروع بکنید برای اولین بار باید یه سری مجوزها بهش بدید و یه سری کارها رو باید انجام بدید تا بازی شروع بشه، اما وقتی بازیتون شروع بشه توی یه همچین صفحه قرار میگیرین که بهتون تمام امکانات بازی رو یه جا نشون میده. پایین صفحه ما چند تا تب داریم. تب بار، سلکتد، مپ، تب، 1 of 5. الان توی قسمت مپ هستیم. که به همون نشون میده کجا باید بریم، دقیقا چه کار باید بکنیم توی بازی. همونجوری که بهتون گفتم این بازی بازی ماجراجویی متنیه، یعنی اینکه شما به صورت متنی داستان رو میبینید و اکشن هایی که باید انجام بدید رو هم میبینید، خودتون تصمیم میگیرید که کدوم اکشن رو انتخاب بکنید و چجوری داستان رو پیش ببرید. قسمت دوممون بخش هیرومونه که اینجا شخصیت داستان رو نشون میده که حالا یه سر بهش خواهیم زد. شما اینجا میتونید ببینید که شخصیتتون چقدر قوی شده و اون ویژگی هایی که داره هر کدوم چقدر پیشرفت کردن.
Crafting, tab, 3 of 5.
قسمت کرافتینگ واسه ساختن چیزهای مختلفه که شما میتونید ازش برای دادن وسایل جدید به اون شخصیتتون استفاده بکنید، براش چیزهای مختلف بسازید.
Journal, tab, 4 of 5.
قسمت جرنال رو هنوز خودم نرفتم ببینم برای چیه، ولی حتما یه سر بهش میزنیم.
Campfire, tab, 5 of 5.
Campfire هم بخش کامیونیتی و بخشیه که شما میتونید با آدم‌های مختلف بشینید و اونجا درباره بازیتون صحبت بکنید. خب توی همین قسمت مپس اگه از اولش بخوایم شروع بکنیم،
Gold 100 of 100.
اینجا به من داره میگه که من 100 تا طلا دارم. الان طلا اینجا مثلا وجه رایج بازیه که شما میتونید ازش برای کارهای مختلف استفاده کنید. وقتی که بیام جلوتر،
settings button،
اینجا میتونم به تنظیمات بازی دسترسی داشته باشم. همون جوری که قبلا بهتون گفتم این بازی یکی از دسترس پذیرترین بازی هاییه که شما میتونید توی اپ استور پیدا بکنید. حالا جایزه هم برای این کار برده. به همین دلیل شما میتونید خیلی چیزا رو برای خودتون توی بازی تنظیم بکنید و از همین طریق از طریق گزینه settings به این تنظیمات میتونید دسترسی داشته باشید. جلوتر که میایم
strength level 0
به همون اینجا داره ویژگی های مهم شخصیتمون نشون میده که من
zero.
این دکستریتی و استرنگت و اینتلیجنت و اینا کلن همش ضعیفه چون اصلا بازی نکردم تا حالا.
map navigation button.
قسمت map navigationمون جاییه که ما میتونیم بفهمیم الان کجا هستیم، کجا باید بریم و چی کار باید بکنیم. خب من اینو باز میکنم.
navigation heading close button.
همونجوری که میبینین بازی کاملا دسترس پذیره و همه چی به صورت عالی خونده میشه. میام جلوتر تا ببینم. خب من الان مثل این که توی مزرعه آقای سالامون هستم.
Western Livia. Goals, heading.
باید چی کار کنم؟
Solomon's farm, current location. Find out why the rain has stopped. You will have to persuade Solomon to give you a bag of potatoes.
خب الان اینجا داره به من میگه که باید چی کار کنم. ادامه‌ش رو بگه.
To pry the tar rock bridge, toll guards, button.
آها. داره به هم میگه که باید بفهمم مثلا چرا بارون بند اومده و بارون نمیاد دیگه. بعد از آقای سالامون یه چیزی بگیرم، یه کیسه سیب زمینی بگیرم بدم به نگهبانا به عنوان رشوه که ردشم برم. خب اینجا مثلا حالا ما میتونیم احتمالاً این کاری که گفته رو انجام بدیم. بذارید من روش کلیک بکنم.
Solomon's farm heading close button. The lonely farm features a rundown shack, a barn with a partial roof where you sleep, and about a dozen paddocks filled with potato crops. The ground is dry and dusty of late due to the lack of.
اینجا داره به هم توضیح میده که دقیقاً همونجوری که بهتون گفتم داستانو داره بهم توضیح میده که چه اتفاقی افتاده و دقیقاً چی شده، چه جوری بوده.
Quest heading.
خب توی قسمت کوست بهم میگه که چیکار باید بکنم.
Level 1 strength quest heading. Scare off vermin. Success chance 100%. Gold reward 0.
الان اینجا به من یه کوستی که داده این بوده که برم به جنگ آفاتی که توی مزرعه سالامون اومدن و داره به هم میگه که
Success chance 100%.
100% از پسش برمیام.
Gold reward 0.
هیچی هم به هم نمیده.
Auto equip best items for this quest button. 2 minute duration.
2 دقیقه هم زمان میبره برای اینکه بتونم این کار رو انجام بدم.
Solomon fields are under constant threat from local vermin. If you stand guard you might be able to deter them and protect the crops.
و اینجا هم توضیحیه که برای این ماموریت به هم داده.
Attempt button.
خب وقتی که دکمه attempt رو بزنم این شروع میکنه برای من کار انجام دادن.
Current location, Solomon's Farm, button.
خب الان شروع کرده برام داره اون کاری که گفته رو انجام میده. من باید 2 دقیقه کامل صبر بکنم تا اینکه این کار انجام بشه.
Gold 100,
بالای صفحه رو که ببینیم
19%, 1 minute, 36 seconds.
همون جایی که مپ نویگیشن رو به همون نشون میداد حالا داره به همون نشون میده که
1 minute, 27 seconds.
1 دقیقه و 27 ثانیه دیگه.
1 minute, 21 seconds.
این همجوری داره میاد پایین. من باید این 1 دقیقه رو صبر کنم. حالا این کوستش 1 دقیقه بود. امکان داره یه وقتایی مثلا 10 دقیقه رو 20 دقیقه 1 ساعت طول بکشه کاری که میخواد انجام بده. تا داره این کارا رو انجام میده ما بریم تب های دیگر رو هم ببینیم.
Tab hero, tab 2 of 5.
توی قسمت هیرو
selected gold 100 of 100 items 1 of 27 heading selected hero button real estate button companions button progress button mega wild cliff 39 sell junk button auto equip button weapons lap bronze sword level 1 button.
اینجا به من نشون میده که این شخصیت هم چه آیتم هایی رو در حال حاضر داره و من کلن چه آیتم هایی دارم. بعد میتونم مثلا شمشیرش رو ازش بگیرم، یه شمشیر بهتر اگه مثلا دستم اومد اونو بهش بدم، یا مثلا زرهش رو عوض بکنم، یا حالا اگه چیزی داره که به دردم نمیخوره اونو بفروشم. از این کارا میشه توی این قسمت از گیممون انجام بدیم. خب الان این هد سلاتش خالیه چون من هنوز بازی نکردم. آها الان کوستمونم تموم شد. چون من هنوز بازی نکردم خیلی چیزی ندارم که بخوام اینا رو باش پر بکنم. باید توی بازی ادامه بدم برم جلوتر تا ببینم که چی میشه. خب من میرم توی قسمت‌های دیگه بازی که اونا رو به شما نشون بدم که ببینیم که کلن چیا داره بازیمون به جز حالا داستان اصلیمون، که حالا الان تب مپ رو دیدیم، هیرو رو هم دیدیم، قسمت کرافتینگ مونده که یه سرم به اینجا بزنیم.
Selected. Gold 100 of select lore button 2 selected gems button lore items button no gems step 1 complete quests to find rare gems.
آها اینجا همونجوری که گفتم میتونیم چیزای مختلف برای شخصیتمون بسازیم که خب چون من هیچی ندارم.
Step 2 upgrade them to higher tiers to increase their potency.
ببینید اصلا هیچی ندارم. میگه که اول برو کوستاتو انجام بده تا بتونی یه سری مثلا جواهرات و این چیزا پیدا کنی، بعد بیا اینجا که مثلا چیزای مختلف باش بسازی. بیاین یه بخش کمپ فایرشو سر بزنیم ببینیم که چی میگه.
Rankings button 2 of selected chat button 1 of 3.
خب اینجا سه تا بخش چت و رنکینگ و اینفو داریم. بزنین تو چت ببینیم که
selected.
خودش انتخاب
rankings
شده هست.
این
که چی داره.
Enter chat message text field send button Pablo hello I just started seems like a fun game 21 minutes 39 seconds ago.
خب یه آقایی اینجا اومده صحبت کرده گفته که من تازه شروع کردم.
Report button. Callista found the legendary ring of success. 20 watermelon. Dread pirate Roberts. No.
میبینید اینجا تمام کسایی که دارن بازی میکنن میتونن بیان چت کنن با هم دیگه صحبت کنن و شما هم میتونید یکی از اونها باشید. بالای صفحه
enter a chat message. Text field.
یه قسمتی واسه نوشتن داره و دکمه send هم اینجا هست که میتونید بزنید و متنی که دوست دارید بنویسید و براتون send میکنه. یه قسمت settings هم داریم.
Tab bar, map selected, map, gold settings button.
که خیلی دوست دارم اینم باز کنیم و با هم دیگه ببینیم.
Settings heading, accessibility heading.
خب همون جوری که گفته بودیم این بازی دسترس پذیری خیلی خوبی داره و با وایس اوور کاملا سازگاره و یه قسمت کامل به accessibility اختصاص داده توسعه دهنده که میتونیم ببینیم حالا چه آیتمایی زیرش هست.
Haptic feedback enabled. Switch button on.
اینجا میشه یه کاری کنیم که ویبره بزنه بازی وقتی که داره کارهای مختلف توش انجام میشه.
Puzzle difficulty balanced button.
اینجا میتونیم معماهایی که ممکنه حل بخوایم بکنیم و یه مقدار سختیشو کمتر کنیم یا زیادتر کنیم. این چی داره داخلش؟
Casual button selected balanced challenging dismiss context menu.
آها یه آسون و معمولی و سخت داره دیگه. الان خوشم رو معمولیه، یعنی رو آسون نیستش.
Tutorial tips enabled. Switch button on.
این نکات آموزشیه که خود بازی ممکنه بهتون بخواد نشون بده و شما میتونید خاموش و روشنش کنید. من حالا روشنش گذاشتم.
sound, heading.
این قسمت صداه.
Music enabled. Switch button off.
که موزیکش رو میتونید خاموش و روشن کنید. من الان موزیک خاموش گذاشتم.
Sound effects enabled. Switch button on.
این افکت‌های صوتیشه که حالا افکت خاصی هم نداره ها، ولی خب جالبه.
Sound effects volume.
صداش هم میتونید کم و زیاد کنید. این قسمت iCloud هم
iCloud backup.
واسه اینه که بتونید از اون پیشرفتی که تو بازی کردید یه بکاپ بگیرید که بعداً بتونید ریستور کنید. حالا اگه خواستید گوشیتون عوض کنید یا بازی رو فعلا پاک کنید اذیت نشید.
News heading.
اینجا هم که شروع میکنه درباره خود اخباری که جدید از بازی اومده صحبت میکنه. روی هم رفته به نظر من این بازی خیلی بازی جالبیه، به خاطر اینکه من خودم همیشه دوست داشتم یه بازی رو داشته باشم که هر چند وقت یه بار بتونم مثل حالا بقیه که همچین کاری رو انجام میدن بازی رو بیارم و دوتا کوست انجام بدم و وقتم رو خیلی نگیره. یه مشکلی که من همیشه با بازی ها دارم اینه که برای اینکه پیشرفت کنی تو بازی خیلی زمان میخواد ازت و وقت زیادی باید براش بذاری، اما این بازی خوشبختانه همچین مشکلی رو اصلا نداره و شما میتونید هر وقت که خواستید هر زمانی که خواستید رو بذارید و خودش اصلا جوری طراحی شده که زیاد برای این چیزا اذیتتون نکنه. یه مشکل دیگه که ممکنه کاربرهای ایرانی و فارسی زبان با این بازی داشته باشن اینه که زبان فارسی نداره و بازی به فارسی ترجمه نشده و شما برای اینکه این بازی رو انجام بدید یه مقداری باید انگلیسیتون خوب باشه که حداقل داستان اصلی بازی رو بتونید دنبال بکنید. حالا مثلا اگه نشد میتونید برای اینکه اگه دوست داشتید حتما بازی کنید، برای اینکه بازی از دست ندید متنای داستانی بازی رو بزنید توی مترجم براتون ترجمه کنه و باهاش پیش برید. برای این کار هم میتونید حالا یه سایت مترجم یا اپلیکیشن ترنسلیت رو باز بذارید و به کمک جسچر کپی وایس اوور که 4 بار ضربه سه انگشتی روی صفحه هست متنتون رو که گفته میشه کپی کنید و توی ترنسلیت پیست کنید که بهتون ترجمه رو بده. این راه هم وجود داره، اگر دوست داشته باشید حتما این سبک بازی رو برید و بازی کنید. من خودم این بازی خیلی دوست داشتم، بیشتر هم به خاطر همون شکل آیدل بودنش و اینکه نیازی نیست که زمان زیادی براش بذارم و به نظر خودم خیلی جالب اومد. حالا سعی میکنم توی قسمت‌های بعدی پادکست پیشخوان سراغ بازی‌های هیجان‌انگیزتر و از ژانرهای دیگه هم برم، روی دستگاه‌های مختلف بازی‌های مختلف رو معرفی می‌کنم که بتونید سرگرم بشید و تایم خوبی رو سپری بکنید.
این اپیزود از پادکست پیشخوانم با همراهی و انرژی مثبت شما به پایان رسید. خوشحالیم که تونستیم بعد شرایط جنگی و به هر حال این آسیبایی که بر هممون پیش اومد یه پادکست دیگر رو کنارتون باشیم.
فراموش نکنید که شما از این به بعد میتونید از طریق آیدی تلگرام پیشخوان 404 PISHKHAN 404 با ما در ارتباط باشید. اگه حرفی، پیشنهادی، انتقادی، چیزی داشتید که دوست داشتید به ما بگید یا اگه اپلیکیشنی بود که دوست داشتید ما ریویو کنیم و به گوش بقیه بچه ها برسونیم حتما برای ما بنویسید.
بازم ممنونیم از همراهیتون، دوستتون داریم. تا اپیزود بعد،
خدا نگهدارتون.